بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی ربوبی، رب شناسی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 25، فصل 5، ارزش زیستن. 1. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا من لایق زندگی بودم؟ آیا بودن یا نبودن من در این جهان چه فرقی دارد؟ اینها ذاتی ترین مسائل وجود هر بشری است که از سرآغاز سن عقل و بلوغ از اعماق ذاتش سر بر می آورد، ولی متاسفانه بسیار اندکند که به این سوال بپردازند، ولی لذا تلاش می کنند که این صدا را در خود خفه و پژواکش را فراموش کنند، و این همان اساس و سرآغاز از خود بیگانگی انسان به اراده خیش است و زمینه غفلت و نسیان و کفر و انکار حیات و هستی خیشتن است. 2. آیا تو کیستی؟ از کجایی و برای چیستی؟ این ندای وجدان هر کسی است و در حقیقت کلام خدا با انسان است و نخستین وحی وجودی است. انبیای الهی کسانی هستند که گوش خود را در قبال این سوال کر نکردند و بدان گوش فرادادند و در صدد پاسخ به آن بودند تا به مسائل و خطابهای دیگری از خداوند روبرو شدند و نهایتاً هم کلام خدا شدند. 3. این بسیار دردناک است که آدمی بود و نبود خود در جهان را علی‌السویه بیابد. این همان معنای عدم است و عدمیت آدم است، زیرا فقط آنچه که وجود ندارد بود و نبودش علی‌السویه است. و در اینجا برای هزارمین بار حق کلام علی را درک می کنیم که کسی که خود را نمی شناسد نابود است. 4. آیا فرق بود و نبود من در جهان فقط میزان زباله است که تولید کرده ام؟ که آن هم در سایر زباله ها محو و نابود می شود. آیا فرق بود و نبود من احتمالاً فرزندانی است که به بهانه همخوابگی من با زنی تولید شده اند؟ بی تفاوتی و بیزاری آنها هم از من نشان دهنده عدم تعلق و ارتباطشان با من است و این که حد اکثر چند سالی بعد مرگم به یادم آورند و همین. 5. آیا فرق بود و نبود من در جهان سنگ قبری است که چند سالی به نام من رقم می‌خورد، آن هم بی آن که دیدار کننده ای داشته باشد؟ 6. آیا فرق بود و نبود من در جهان چند برگ کاغذ کپک زده و خاک خورده است که در اداره ثبت احوال و اسناد به نام من چند سالی باقی می‌ماند که وارثان من را گاه به یاد من اندازد؟ 7. آیا فرق بود و نبود من نام فامیلی است که بر تعدادی از افراد نژادم مشترکاً بر زبان رانده می شود؟ و یا تکرار نام من است که بر برخی از افراد شجرم احتمالاً نهاده می شود که امروز با نام‌های مستعار از سر زبان‌ها هم می افتد؟ 8. آیا فرق بود و نبود من مقادیری خاطرات تلخ و شیرین است که برای مدتی محدود گاه بر اذهان می آید؟ که آن هم عموماً خاطرات تلخ است که ماندگارتر است. 9. آیا فرق بود و نبود من نام و شهرتی است که احتمالاً در اوراق کتب ثبت می شود و مرا تحت عنوان نویسنده، مخترع، جانی، هنرمند یا تبهکاری بزرگ گهگاه به یادها می آورند؟ آن هم بیان که اصلاً مرا بشناسند و به من احساسی داشته باشند. فقط یک نام محض به همراه ویژگی‌های عجیب و همین. اسمی بی مسما و بی روح و بی صاحب. 10. ولی مسئله اینها نیست. بلکه آن است که من در نزد خود و همینک که زنده ام چه فرقی در بود و نبود خود میبینم که به جز مقادیر زباله‌ای که روزمره تولید میکنم و عاداتی که از من جدا نمیشوند و اصواتی که طبق عادت از من تولید میشود و در فضای لامتناهی نابود میگردد و نفسی که به جبر میکشم و جانی که میکنم تا لحظات را از سر خود وا کنم تا از شر مهلتی که به نام عمر به من داده شده هرچه زودتر رها شوم تا ببینم که بعد چه میشود و آیا با مرگ هم هیچ فرقی ایجاد میشود در من و جهان من و یا همه چیزهای بیهوده چنان ختم میشوند که گویی هرگز نبودند و گویی بسیاری از اشیا و آدمها از شر من نجات می‌یابند و فضای بیشتری در طبیعت برای رشد و نمو حشرات پدید می‌آید و اموال بر جای مانده‌ام به برخی می‌رسد که شاید اینها آخرین و تنها خیر من در این جهان باشد که از من به دیگران می‌رسد. و شاید به همین دلیل اینقدر حرص برای اندوختن ثروت و افزایش مالکیت دارم تا مصرف کنندگانش بعد از من شاید یادی از من کنند که اکثرا این یاد با نفرت و فحش و تهمت همراه است که البته شاید بهتر از هیچ باشد. 11. نام نیک از خود بر جای گذاشتن آخرین ترفند و تلاش مذبوحانی بشر جهت رهایی از بیهودگی زندگی است در نزد خیشتن. گویی آنان که هیچ احساس نیکی از خود و در نزد خود و برای خود ندارند بیشتر در فکر بر جای نهادن نام نیک از خود در نزد دیگران هستند از طریق مشهور شدن به نیکی. ولی آیا به راستی این نیکی چند وقت در نزد مردم زنده باقی می ماند؟ حتی اگر واقعا مرا به نیکی یاد کنند، مگر نامی که بر سردر مدارس و بیمارستانها، مراکز خیریه و یا کتابهای بزرگ رقم خورده است، آیا واقعا بیننده را به یاد صاحب این نام می اندازد؟ آیا مثلا فرمول جاذبه عمومی از نیوتن و یا نسبیت اینشتین دانشجویان را به یاد آنها می اندازد؟ تازه این یاد چه حاصلی برای اموات دارد؟ و به علاوه که هر یک از این آدمهای مشهور تاریخ در نزد برخی مطلوبند و در نزد برخی منفورند. اینشتین هم معروف به یک نابغه بزرگ است و هم متهم به شراکت در پیدایش بمب اتم و کشتار مردم ژاپن. انبیای الهی هم در نزد مردم همین وضع را دارند. 12. آیا به راستی نیکنامی و بدنامی در نزد دیگران و محبوبیت و منفوریت در حیات دنیا و بعد از مرگ چه خاصیتی برای فرد دارد؟ 13. آنان که به شهرتی رسیدند بهتر از همه می دانند که این چه سودا و هوس ابلهانه‌ای بوده است که در همین حیات دنیا عموماً شرش برای فرد مشهور به مراتب بیشتر از خیر است. 14. این که گرسنه ای را سیر کنی و به داد گرفتاران برسی که بهترین نوع نیکنامی و احساس لذت و عزت وجدان را به همراه دارد و به آدمی احساس وجود می بخشد، این احساس تا چه حدی پاینده و ماندگار برای فرد سخی و نیکوکار است؟ ماندگاری آن در حیات آخرت هم از جنس حیات دنیا می باشد با کیفیتی شدیدتر و همین. 15. آنچه که در حیات و هستی همین دنیا موجب ایجاد معنایی جاودانه و پویا باشد در آخرت هم جاودانه تر است ولا غیر. نفس و هویت آدمی با مرگش تغییر کیفی نخواهد کرد و حیات اخروی فقط شدیدتر است در نیک و بدش، هم زیباتر است و هم زشتتر. 16. پس به امید مرگ و حیات اخروی بودن فریبی بیش نیست، در حالی که امید و معنایی در این دنیا نداری. این کلام خداوند هم در کتابش می باشد که آن که در حیات دنیا در رحمت است در حیات آخرت به رحمتی برتر می رسد و بالعکس. پس تا دیر نشده بهتر است که به فکر دیگر و برتر و بکری باشیم و با خود و معنای هستی خود کاری کنیم. 17. بیاییم دعا و ادعا و طلب و جستجوی خود را دیگر کنیم و یا لااقل ارتقا دهیم و به جستجوی معنا و ماهیتی دیگر از حیات و هستی خود باشیم و نگاه خود را به افقی برتر بدوزیم که هرچه باشد بهتر از این است که هست، زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم. آنچه که با مرگ از دست می رود پس اصلاً وجودی ندارد و فریبی بیش نیست. به قول شاعر، جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. 18. بیاییم به بعد مرگ نظر افکنیم و پیشا پیش خود را مرده انگاریم تا ببینیم چه هستیم و خواهیم دید که نیستیم، و این نیستی را سرمایه حقیقی خود قرار دهیم و بر روی آن کار کنیم و نقب بزنیم. یعنی همان کاری که قرار است بعد مرگ آغاز کنیم از هم اکنون که امکانات و توانایی بیشتری داریم آغاز کنیم، که مهلتی هم هنوز باقی است برای دست خالی نرفتن. 19. آیا به راستی چه معنا و احساس و ارزش ماندگار و جاودانه‌ای در خود دارا هستیم که هم اکنون هم بتوانیم آن را احساس کنیم و به آن مطمئن باشیم که داریم و هستیم، بدون وعده‌های خودفریبانه اعتقادی و مذهبی که در ذهن خود برای خود تراشیده ایم؟ 20. اصلاً بیاییم و احتمال 1 در 1000 بدهیم که همه آن وعده‌های مذهبی که در طول تاریخ 1 کلاغ و 40 کلاغ شده و به ما رسیده دروغ باشد. بیاییم منهای آن وعده‌ها ببینیم به خودی خود همکنون چیستیم. 21. اگر بسیاری از وعده‌هایی که دیگران به ما داده‌اند در همین حیات دنیا باطل شده و کذبش معلوم گردیده، پس احتمال بدهیم که بسیاری از وعده‌های نسیه و اخروی هم ممکن است دروغ باشد. 22. بیاییم فرض کنیم که بهشت اخروی وعده داده شده که قرار است به واسطه نماز خواندن و صدقه دادن بعد از مرگ نصیب ما گردد دروغ باشد، یا آن بهشت به آن صورت دروغ باشد و یا این فرمول‌های بهشت یابی و پیش خرید بهشت و یا هر دو. 23. بی تردید جاودانگی آرمان نهایی هر بشر و بلکه هر جانداری است. حال این جاودانگی اگر با حس سعادت و خوشی و لذت و عزت فرارونده و بی پایان باشد، ایدئال است و همان بهشت موعود است. این احساس آیا تا چه حدی همکنون در دل و جان و روان ما جاری است و حاضر است و می توانیم آن را اندکی از راه دور ببوییم و متصور شویم و از آن برخوردار باشیم؟ 24. وصف عیش نصف عیش است. آیا امروزه که عصر برخورداری بشر از هزاران عیش بهشتی و غریزی است، آیا آن بهشت موعود به راستی چنگی به دل آدمی می زند؟ 25. وصف بهشت مذاهب وصف 1 زندگی بکر طبیعی و در آغوش طبیعت وحشی است. امروز اکثر مردمان شهر نشین از طبیعت بیزار و حراسان هستند و لذا بهشت موعود برای آنان همچون 1 کابوس است. 26. امروز دیگر کسی در حسرت آن حوری و پری و قلمان نیست، زیرا در همه جا حضور دارند. پس آن بهشت موعود بعد مرگ برای بشر مدرن بایستی سیما و معنایی دیگر داشته باشد. 27. بسیاری از وعده های بهشتی مذاهب کهن در عصر جدید برای بشریت بر روی زمین فراهم آمده است، لااقل به صورت ظاهر. پس بایستی در فکر صور برتری از بهشت و یا بهشت های برتری بود، همانطور که در قرآن هم سخن از رضوان است تا که از بهشت یا جنت برتر است، ولی علائمی از آن توصیف نشده است. 28. برخی از جامعه شناسان دینی بر این باورند که بهشت موعود مذاهب سامی در تورات و انجیل و قرآن تماماً بازتاب ناکامی این قوم در یکی از خشک‌ترین و قحطی زده‌ترین بخش زمین یعنی خاورمیانه است و لذا بهشت موعود یک طبیعت جنگلی سرسبز و پرآب و بابرکت است که همه غذاها فراهم است. و نیز خشونت رفتاری انسانها که حاصل خشونت طبیعت است در بهشت موعود به صورت رفتار صالحانه اهالیش تغییر یافته است. 29. به همین دلیل چنین بهشتی که در مذاهب سامی آمده در مذاهب هندو که در قلب طبیعت سرسبز و جنگلی رشد کرده وجود ندارد و بهشت مذاهب هندو به معنای رسیدن به نیروانا می باشد که اتحاد در طبیعت و محو شدن و حضور جاودان یافتن در آن است و این بهشتی پیش رفته تر است به لحاظ عاطفی و معنوی، زیرا بهشت وصال روح است و نه وصال جسمانی، یعنی آدمی به جای این که سیب را بخورد در سیب حضور یابد و خود سیب باشد، به جای این که بدن یار را در آغوش گیرد با روح او متحد و یگانه شود و این بهشت معنوی و روحانی است که پیشرفته تر از بهشت جسمانی می باشد و این بهشت وحدت وجود می باشد که در عرفان اسلامی هم از نوع بسیار برتر و عاشقانه ای رخ نموده است که از بهشت هندی پیشی گرفته است. 30. بهشت همه خردمندان جهان همان گونه که عرفای ما همچون حافظ توصیف کرده اند، سایه درخت و جوی آب و نغمه بلبل و سیمای گل و جام شراب و یاری شفیق است. و این همان بهشت موعود مذاهب است. چون این بهشتی فقط هم شرایط و امکانات مذکور نیست، بلکه ارتباط روحانی انسان با این شرایط است که در محور آن رفیق شفیع قرار دارد، یعنی عشق عرفانی. خود این عشق مولد چون این بهشتی است، زیرا آدمی در عشق زنده می شود و لذا می تواند با حیات مربوط گردد و به آن ملحق شود و بدین گونه است که عارف از بوی و جمال گل و نغمه بلبل و عکس رخ یار در پیاله تماماً خداوندش را در می یابد و با او به عنوان منشأ حیات و زندگی مطلق رابطه برقرار می سازد و این است جاودانگی بهشت و سعادت ابدی و بی پایان. 31. پس بهشت بودن بهشت فقط از ارتباط انسان با خداست که خالق بهشت و خود بهشت است و نور حیات و جلال و جمال زیبایی آن. 32. پس این بهشت محصول عشق عرفانی و وحدت وجود در عارف است که تماماً حاصل رابطه مراد و مرید می باشد. 33. پس بهشت و جاودانگی و سعادت ابدی و لذت بی پایان و فرارونده تماماً چیزی جز خود زندگی و زنده شدن و الحاق به زندگی نیست. 34. و کل دین خدا و معارف و تلاش های معنوی هم راه و رسم رسیدن به زندگی و حی و حاضر شدن است و در حضور حی یعنی خداوند قرار گرفتن است و با او مربوط شدن و به او ملحق گشتن. این همان جریان زندگی است. 35. آیا به راستی ما تا چه حدی زنده ایم و از زندگی برخورداریم و جاودانگی آن را در خود درک و احساس می کنیم؟ 36. چون دو نفر دل در میان نهند، سومی خداست. این است صراط المستقیم خدا یابی و راه یابی به بهشت خدا و جاودانگی و سعادت ابدی. این همان عشق عرفانی و رابطه مراد و مرید و درب رضوان الهی می باشد. 37. پس با ارزشترین و عالیترین و ماندگارترین عمل بشری، نه نماز خواندن و ورد گفتن و صدقه دادن و خیرات نمودن و باری به هر طریق به شهرت رسیدن و نام نیکی از خود در میان اموات بر جای نهادن، بلکه یافتن دوست صدیق و دل زنده به عشق حق و دل نهادن در نزد اوست. این است که آخرین پیامبر آخرالزمان نیز می گوید به کسی را که امام نیست ایمان نیست، یعنی خدا نیست، یعنی اجری نیست و بهشتی نیست و همه تلاشهایش محکوم به ابطال و برزخ و دوزخ است. 38. راه دین هم به قول خداوند راه زنده شدن است به روح زندگانی. زنده شدن است به خدا. زنده شدن است به عشق الهی و برای آدمی زندگانی غیر از این نیست و مابقی دوزخ است. 39. آدم دل مرده هرچه که نماز بخواند دیوانه تر می شود و هرچه که بیشتر صدقه می دهد شقی تر می شود و هرچه که مشهورتر می گردد روسپی تر می شود و هرچه که پول دارتر می شود معذبتر و رنجورتر می گردد. 40. زندگی فقط به این دلیل ارزش زیستن دارد و ارزش این همه رنج کشیدن و عذاب بردن و خون دل خوردن و جان کندن و زجر زدن را دارد که اگر و حتی اگر یک در میلیارد آدمی در این عرصه بتواند با خداوند رابطه برقرار کند، همین و بس، یعنی به این امید و احتمال که بتواند زنده به روح گردد و دلش به نور خداوند حیات یابد. یعنی به این امید و احتمال که آدمی حقیقتاً بتواند زنده شود. این همه جان کندن به امید و احتمال زنده شدن است. ما زنده نیستیم بلکه مفروض به زندگی هستیم. همانطور که هستی ما هم یک جعل است. یک فرض و قرض است تا شاید تحقق یابد. زندگی برای انسان یک فرصت است. فرصت زنده شدن و به زندگی پیوستن. فرصتی برای شناخت زندگی که خداوند است. بیاییم و این فرصت را هدر ندهیم، حیف است. و حیفی هولناکتر از این در کائنات نیست. حیف و هزار افسوس بر انسان که جز زندگی همه چیز را می جوید و لذا جز دروغ نصیبش نمی گردد. فصل ششم، راز حضور و ظهور. 1. عجبا، خدایی که در نزد اندیشه و ادراک بشری مظهر غیب مطلق و غیب العیوب است، خود را نه غایب که حاضر می نامد و ظاهر. پس معلوم است که این آدمی است که غایب است که او را نمی‌یابد و نمی‌بیند. 2. همانطور که خداوند برای مخلوقاتش حاضر و ظاهر است، انسان هم نه برای خود و در نزد خودش، بلکه در نزد دیگری و برای دیگری می‌تواند حاضر و ظاهر باشد. 3. آدمی به میزانی که اسیر خود و خودپرستی است، غایب و مفقود و بلکه معدوم است و گم و گور و مدفون در تن خیش. 4. خداوند در عشق به عدم و هستی بخشیدن به آن است که حاضر و ظاهر شده است. آدمی هم در عشق به دیگران و خدمت و سخاوت به دیگران است که حاضر و ظاهر می شود و به عرصه حضور و ظهور می آید. 5. عشق ایثاری قلم رو به حضور و ظهور انسان است. یعنی آدم در غیر به عرصه حضور و ظهور می رسد و در خودش گم و گور است و اصلاً مرده و نابود است. 6. همانطور که خداوند خالق هم در وجود مخلوقاتش که محبوب هایش هستند حاضر و ظاهر می شود و اصلاً جهان به همین مقصود خلق شده است. و این است که آن خدای خصوصی و ذهنی هر کس اصلاً خدا نیست و هوای نفس اوست. و خدای حقیقی در عشق عرفانی به مراد درک و بلکه دیدار می شود. خداوند حتی در قیامت کبرا هم در جمال انسان آشکار می شود، یعنی در قلمرو به صورت خاکی، و این است که خاک مورد سجده قرار گرفته است. 7. خداوند که مظهر خود و هستی فذاته است و تنها موجودی است که خود خودش هست و از خود و در خود است، حضور و ظهور در غیر خود است. تا چه رسد به انسان که ذاتاً بی خود است و خود آدمی عدم است. 8. وجود آدمی ذاتاً غیر است، ولذا در غیر متجلی و حاضر و ظاهر می شود. 9. عشق به خیش و خاندان آیت خودپرستی است، زیرا آدم خیشان و خاندان را تماماً برای خود می خواهد و این عشق تصرفی و بلعنده و شیطانی است. عشق به غیر است که اصلاً عشق است و عشق الهی است و عمل خدایی است و لذا عرصه حضور و ظهور انسان است. 10. عشق به غیر، عشق به مستضعفین و درمانده ترین و بلکه کافرترین آدم ها و نهایتاً عشق به ضد و دشمن خیش. این است عشق حقیقی و عرصه حضور و ظهور انسان. همانطور که خداوند هم به کافرترین و عدوترین موجوداتش اشد عشق و رحمتش را نثار کرده است، یعنی انسان. و این است اخلاق الله. اخلاق الله همان اخلاق حضور و ظهور است. 11. مگر نه اینکه آدمی جز ظهور و آمدن به عرصه عرفات هیچ آرمان دیگری ندارد و کل تلاش او در زندگی دارای چنین نیتی است که شاید در یک نفر حاضر و ظاهر شود و معرفی و شناخته شود. پس عشق به ظهور و حضور یک عشق ذاتی و برحق و الهی است، براز خلقت است و این همان عشق ایثاری است. 12. آن که خود را فدا و فنای غیر و بلکه دشمنانش می کند در آنها حضور و ظهور می یابد. 13. حضور و ظهور همان راز فنای از خود است و بقای در غیر. 14. خود و هرچه که مربوط به خود است محکوم به فناست، چرا که اصل خود از عدم است و کل کارگاه خود یک کارگاه آریه‌ای و دوستی و قرضی و فرضی است. 15. پس آدمی تا فنای خود را از خود فنا نکند بقا نمی‌یابد و عشق ایثاری راه و رسم این واقعه است. 16. پس انسان باید ممنون باشد از کسانی که ایثارش را پذیرا می شوند، زیرا فنایش را از او می ستانند. این است که در عشق ایثاری نه تنها منتی نیست که منت کشی و مهنت کشی هم هست. یعنی این عاشق است که محتاج ایثار کردن است، نه معشوق. این است که معشوق همواره کافر و ناسپاس است و باید هم باشد. 17. آدمی در واقع فنایش را اعطا می کند تا بقا یابد از ذات فنایش و بدین گونه انسان در دیگران حضور می یابد و از خود ظهور می کند. ظهور بقا از قلب فنا. 18. آدمی حتی اگر جان خود را هم نثار کند از چیزی گذشته است که از اون نبوده و بالاخره از دست می دهد. در واقع انسان هدیه ای را که از خدا یافته به خلق او هدیه می کند و این عدالت وجود است که از عشق حاصل می آید. 19. جان و دلی را که به غیر هدیه کرده ای از وجود غیر به فنای تو می نگرد و از فنای تو بقا می رویاند و این است ظهور. 20. آدمی از منظر و جایگاه وجودی غیر می تواند نظر به خود کند و خود را ببیند و بیافریند. 21. من در قلمرو به عشق ایثاری در تو حاضر می شود و به مقام حضور می رسد و از پرده غیب به در می آید و این جایگاه خداوند و منظر اوست، زیرا حاصل اخلاق اوست. و اینک من در تو محضر او شده است و این هو از جایگاه تو بر من می نگرد. منی که فنا شده است و یک بار دیگر از این فنا بقای الهی می آفریند و این ظهور انسان است که معرفت خداست. این خلیفه خداست، ظهور خداست. فصل هفتم، گفتگویی بین کفر و ایمان. یکی می گفت اگر به اندازه کافی پول داشته باشم خدا هم از من راضی خواهد بود، زیرا به خاطر پول مزاحمش نمی شوم و تظاهر به پرستش او نمی کنم، زیرا او از ریاکاران بیزار است. گفتم خدا از پولدارها هم بیزار است. گفت پس معلوم است که بخیل است و گدایان خود را دوست می دارد و ریاکاران را که او را به خاطر نان می پرستند. گفتم خدا فقط گرسنگانی را دوست می دارد که او را بپرستند بیان که توقع نان از او داشته باشند. گفت پس معلوم است که خدا مرض مردم آزاری دارد و علاوه بر این توقع غیر ممکن هم از بشر دارد. چگونه می توان با شکم گرسنه او را پرستش کرد؟ گفتم اتفاقا فقط با شکم گرسنه و بدنی رنجور و در حالی که آدم آرزوی مرگ می کند می تواند خدا را بپرستد و بخواند، زیرا او مقیم وادی فناست و آدمی تا بوی فنا به مشامش نرسد بوی خدا را درک نمی کند. گفت پس اصلا برای چه آدم را از عدم آفرید؟ می گذاشت تا آدم همچنان در عدم بماند، زیرا در آن صورت شبان روز خدا را می پرستید و هم نشین خدا می شد، چون خدا هم مقیم در عدم است. گفتم کسی که وجود ندارد چه می داند که عدم چیست؟ ولی کسی که یک بار به وجود آمد و دوباره روی به عدم نهاد، این بار قدر وجود را می داند و عدمش را درک می کند و دست به دامان خدا می شود که موجودی عدمی است. گفت پس بگذار حیات دنیا را خوش بگذرانیم، وقتی که مردیم و به عدم ملحق شدیم خالصان او را خواهیم پرستید. فقط بعد از مرگ میتوان از سر ناچاری گرسنگی را تحمل کرد و دست به دامان او شد. گفتم اگر آدم در این دنیا گرسنگی نکشد در آن دنیا از گرسنگی خواهد مرد. پس از همین دنیا باید برای گرسنگی و قحطی بعد از مرگ تمرین کنی. حیات دنیا فقط برای این تمرین بعد مرگ است. گفت آیا خدا نمی توانست آدم را طوری بیافریند که برای شناخت و پرستش او اینقدر محتاج عذاب کشیدن و بدبختی نباشد؟ چرا خدا اینقدر کار آدم را سخت کرده که همه کافر شوند و بعد به خاطر کفرشان همه را به دوزخ افکند؟ اگر پرستندگان حقیقی او همواره انگشت شماری بیش نیستند، پس اشکالی در کار خلقت اوست که اکثر مردمان همیشه کافر و دوزخیند. اصلاً چه می شد که دینش را آسان‌تر می نمود که همه مردم مؤمن و بهشتی شوند و اصلاً نیاز به دوزخ نباشد؟ گفتم به هر حال اکثر مردم دوزخ را بیشتر دوست دارند و دنیا را بیشتر از خدا می خواهند و با این حال همه را رزق می دهد و آزاد گذاشته است که هر کاری که می خواهند بکنند. از مهربانی او همین بس که منکران و مخالفان خود را بیشتر حمایت و پذیرایی می کند تا دوستانش، زیرا دوستانش همواره در بلا هستند و دشمنانش در عیش و آنهایی هم که او را می خواهند بلا دوست هستند. پس همه آزادند و همه خدا را حامی و دوست خودشان می دانند و اصلا جنگ بین کافران و مؤمنان بر سر ادعای همین دوستی است. یعنی همه مدعی هستند که خدا آنها را بیشتر از سایرین دوست می دارد. و این بدان دلیل است که خداوند خواسته هر کسی را طبق میل آدمی برآورده کرده است و لذا همه از او راضی هستند جز ریاکاران که آنها هم به دوزخ دم از شکایت می زنند. گفت ولی خدا گفته که کافران و ثروت‌اندوزان و عیاشان را دوست نمی دارد و این نشانه تبعیض است و نه آزادی انتخاب. گفتم محبت امری مربوط به ذات است. همانطور که کافران هم خودشان خود را دوست نمی دارند و منکر خیش هستند و حتی کفر خود را انکار می کنند. ولذا هیچ کافری کفر خود را تصدیق نمی کند چون کفر را دوست ندارد. این همخوانی ذات انسان و خداست پس اکراهی در کار نیست. خدا آنها را دوست نمی دارد چون خودشان هم کفر خود را دوست نمی دارند. یعنی نمی خواهند که خدا آنها را دوست داشته باشد. این دو اراده واحدی است. در دین خدا هیچ اکراهی نیست و در خلقت او هم هیچ اکراه و اجباری نیست و همه مخلوقاتش را بی مزد و منت آفریده و رزق می دهد و از بابت این رزق هم هیچ طلبی از آنها ندارد. دوستی با خدا که همان جریان ایمان و تقوا و جهاد نفسانی است و دین خداست یک امر کاملا مختارانه است. گفت اگر آدمی بتواند یگانگی اراده خود و خدا را درک کند، همه مسائل و معادها و تناقضات برطرف می شود و خداوند برای آدمی مظهر عشق و اختیار محض می گردد. گفتم همین است و جزی نیست. پس باز هم به این حقیقت می رسیم که دوزخی جز بی معرفتی نیست. کفر هم همان بی معرفتی است. گفت پس مسئله چیست که آدمی اینقدر با خودش بیگانه و درباره خود جاهل و کور است؟ گفتم زیرا منکر رضایت خیش است. یعنی نمی خواهد ببیند و بفهمد که آنچه که هست حاصل خواسته قبلی خودش بوده است. یعنی نمی خواهد مسئولیت امیال و اعمال خود را بپذیرد و ببیند آنچه که می خواسته اینک چون این حاصلی به بار آورده است. یعنی نمی خواهد تصدیق کند که محصول خیشتن است. یعنی نمی خواهد جهل آرزوها و امیال و اعمال خود را تصدیق کند و ببیند که در همه حال خداوند مرید خواسته هایش بوده است. انسان کافر یعنی همین و همه مشکلاتش از این انکار است. یعنی انکار دوستی و مریدی خدا نسبت به آدمی. به زبان ساده آدم کافر منکر رضایت خیش از خداوند است و این ذات کفر به معنای انکار خداست. یعنی آدمی در همه حال راضی است ولی از رضایت خود شاکی است و این است کفر. و همه عذاب ها و بدبختی ها و جنون بشری معلول این شکایت و انکار ناحق و دروغین و مالی خولیایی است. این راز از خود بیگانگی بشر است.